بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مرحله سامنه در تمام فصول عشره به پایان رسید، باقیمون تتمه از مرحله ثامنه، و اون تتمه راجع به این است که تقابل بین ایجاب و سلب آیا تقابلی است حقیقی یا اینکه یک تقابلی است اعتباری. تقابل بین نقیزین آیا یک تقابل حقیقی است یا یک تقابل اعتباری است؟ جناب علامه اعلی الله مقامه الشریف ایشون می‌فرمایند که تقابل بین نقیزین، بین ایجاب و سلب، یک تقابل اعتباری است که عقل اون رو اعتبار میکنه. یک تقابل حقیقی خارجی نیست، یعنی در خارج تقابلی بین ایجاب و سلب نیست، در خارج تقابلی بین وجود و عدم نیست، تقابلی بین انسان و لا انسان نیست، در اعتبار عقلی تقابل هست. خب عرض میکنیم چرا، به چه دلیل. میفرمایند که به دلیلی که مرکب از این دو مقدمه است. مقدمه اول، تقابل یک نسبت خاصی است بین متقابلین. تقابل یه مفهوم لغوی داره. مفهوم لغویش چیه؟ یعنی در قبال یک دیگر بودن، نسبت طرفینیه، مقابل یک دیگر بودن، رو در روی هم بودن. یه معنای اصطلاحی داره که در اون معنای اصطلاحیش هم نسبت خاصی است بین متقابلین که اینها بر یک موضوع واحد در زمان واحد از جهت واحد نمی توانند اجتماع کنند. خب این مقدمه اول. پس تقابل شد یک نسبت. مقدمه دوم اینه که نسب یک وجودات رابطه‌ای هستند که قائم به دو طرف هستند. نسب وجودات رابطه هستند، یعنی وجود فی غیره هستند. اولا نسبت یک امر موجود واقعی است، یک امر عینی است، یه واقعیت عینی است. نسبت یه امر وهمی نیست، خیالات نیست. نسبت واقعا، نسبت بین دو شی واقعا یک امری است که وجود داره. کیفیت وجودش هم وجود فی غیره هست، یعنی وجود رابطه هست، و این وجود رابط قائم به دو طرفه. وقتی شد قائم به دو طرف، باید دو طرفش هم موجود باشن، یک موجود عینی باشن، موجود وهمی و اعتباری و خیالی نباید باشن، چون یک وجود عینی ربطی بین این دوتا وجود داره. باید خود این دوتا هم عینی باشن، باید حقیقی باشن. درست؟ این شد مقدمه دوم. مقدمه سوم، در حالی که احد الطرفین
در نقیزین سلب است و سلب عدم و بطلان محضه. عدم و بطلان نمیتونه یک امر عینی، یک امر موجود باشه. وقتی چنین شد نتیجه اینه که نمی شود نسبتی بین نقیزین که نسبت تقابل بوده باشد در عالم عین و خارج تحقق داشته باشه. هرگز یک نسبت عینی خارجی بین وجود و عدم محقق نیست، چون عدم بطلان محضه، وجودی نداره که طرف نسبت واقع بشه. پس نسبت تقابلی که بین وجود و عدم مطرح میشه این یک نسبت عینی خارجی نیست، بلکه یک اعتبار عقلی است. چجور اعتبار عقلی؟ به این شکل که عقل میاد عدم و بطلان وجود رو اعتبار میکنه به عنوان یک طرف، یک طرفی که در برابر ایجاب تحقق داره. بعد میاد نسبت بین این دوتا طرف رو مطرح میکنه، میگه نسبت بین این دوتا طرف اینه که جایز نیست این دو طرف هر دو با هم اجتماع کنن و این عدم اجتماعشون به خاطر ذاتشونه، به خاطر اقتضای امر آخری نیست. حکم میکنه به نسبت تقابل، اما این نسبت تقابل رو بعد از آنی حکم کرد که عدم را به عنوان یک طرف محقق موجود در برابر ایجاب اعتبار کرد. پس بنابراین این میشه نسبت اعتباری، یک نسبتی که عقل او رو اعتبار کرده، یه تقابل اعتباری میشه. تقابل حقیقی عینی در خارج نمیشود. خب اما تقابل عدم و ملکه، در مورد تقابل عدم و ملکه اونجا چی میفرمایید حضرت علامه؟ اونجا هم ما یه طرفمون عدمه، عدم البصر میشه عما، کوری. یک طرف بصر است، بینایی، یک امر موجوده، یک طرفش یه امر عدمیه، عدم البصر عما، نابینایی، کوری. خب اونجا هم یک طرف امر عدمیه، نسبت تقابل بین یک امر وجودی و یک امر عدمی تو خارج چطور میتونه محقق بشه؟ پس باید اونجا هم بگید نسبت تقابل بین عدم البصر که عما باشد با بصر، اونجا هم یک نسبت اعتباری است که عقل اعتبار کرده. جناب علامه میفرمایند نه، در مورد ملکه و عدم ملکه اوضاع فرق میکنه، قضیه متفاوت است، به این صورت که در عدم ملکه حظی از تحقق هست. چرا؟ چون عدم ملکه در جایی مطرح است که اون موضوع شأنیت اتصاف به اون صفت رو داشته باشه اما متصف به اون صفت نشود. پس موضوعی هست، شأنیت اتصافی هست، ولی اتصاف به اون صفت نیست. پس بنابراین در عدم ملکه ما یک منشأ انتزاع خارجی داریم، در عما، در کوری، یک منشأ انتزاع خارجی داریم، و اون موضوعشه که اعما باشه، شخص کور، و شأنیت اتصافش به بصر است. این دوتا امری هستن موجود در خارج، در مقابل شخص بصیر و بینا. لذا در اونجا چون منشأ انتزاع خارجی دارد، میگیم عدم ملکه حظی از تحقق داره. حظی از تحقق به این معنا نیستش که یعنی خود عدم تحقق داره، نه، بلکه به این معنا که منشأ انتزاعش تحقق دارد در خارج. اون وقت همین که منشأ انتزاعش یک طرف موجود عینی باشد، برای درست شدن اون نسبت کافیه. اون نسبت تقابل بین عما و بصر در واقع بین منشأ انتزاع عما که در خارج موجود است و بین بصری که در خارج موجود است حاصل میشه اون نسبت. پس نسبت میتونه دو تا طرف موجود عینی داشته باشه، لذا نسبت تقابل بین عما و بصر یک نسبت حقیقی خارجی است، یک نسبت اعتباری نیست. اما در مورد نقیزین که اینطوری نیست، در مورد عدم که این چنین نیست، در مورد عدم ما موضوع نداریم، شأنیت اتصاف نداریم، این رفع الوجود است، موضوعی باقی نمیگذاره، شأنیت اتصاف معنا نداره. پس ما در اونجا هیچ حظی از وجود نداریم برای طرف سلب. سلب ما سلب محضه، بنابراین نمیتونیم نسبتی بین طرف سلب و طرف ایجاب در خارج به نحوه یک وجود رابط داشته باشیم. لذا نسبتش میشه نسبت اعتباری. باید عقل بیاد یه طرفی رو در مقابل ایجاب به عنوان سلب اعتبار کنه که تحقق داره، بعد نسبت بینشون ایجاد کنه. خب این تمام فرمایش جناب علامه علی الله مقامه الشریف، تطبیق کنیم حالا عبارت رو. حالا عبارت حضرت علامه رو عنایت بفرمایید. تتمتون التقابل بین الایجاب و السلب ليس تقابلا حقیقیا خارجیا بل عقلیا بنوع من الاعتبار. تقابل بین ایجاب و سلب یک تقابل حقیقی خارجی نیست در خارج محقق باشد این تقابل، بل عقلیا بنوع من الاعتبار، بلکه این تقابل یک تقابل عقلی است به نوعی از اعتبار، اعتبار عقل. چرا؟ لأن التقابل نسبت خاصه بین المتقابلین. چرا که تقابل یک نسبت خاصی است بین متقابلین. و نسب وجودات رابطتون قائمتون به طرفین موجودین محققین. و نسبتها یک وجودات رابطه ای هستند که قائم هستند به دو طرف موجود محقق. و احد الطرفین، در حالی که واو حالیه است، در حالی که یکی از طرفین در تناقض، هو سلب الذی هو عدم و بطلان، سلب است که این سلب عدم و بطلان محضه، اصلا موجود نیست. پس یک طرف در تناقض کلن هیچ گونه موجودیتی نداره. پس نمی شود یک نسبتی بین طرف موجود و طرف لا موجود برقرار بشه، چون نسبت نیاز داره به دو طرف موجود. پس هیچ نسبت حقیقی بین عدم و وجود محقق نیست. لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب، لکن عقل میاد اعتبار میکند سلب را به عنوان یک طرف موجود در مقابل ایجاب، فیرا عدم جواز اجتماعهما لذاتیهما، بعد میبیند عقل عدم جواز اجتماع این دوتا را به خاطر ذات خودشون، میشه غیریت ذاتیه و یکی از اقسام تقابل. خب و اما تقابل العدم و الملکه، میایم سراغ تقابل عدم و ملکه، در اونجا فرق میکنه. فلل عدم فیه حظ من التحقق، پس برای عدم در تقابل عدم و ملکه حظی از تحقق است. چرا؟ لکونهی عدم صفت من شأن الموضوع ان یتصف بها، به خاطر بودن عدم ملکه، عدم یک صفتی که از شأن موضوع است این که متصف به اون صفت بشود. فینتزع عدمها منه، پس انتزاع می شود عدم اون صفت از اون موضوع. پس یک منشأ انتزاع عینی در خارج دارد و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کافن فی تحقق النسبه، و همین مقدار از وجود انتزاعی کافی است در تحقق نسبت، که در واقع این نسبت در خارج محقق می شود بین منشأ انتزاع عدم ملکه با خود ملکه. توجه فرمودین؟ چون منشأ انتزاعش یک وجود عینی خارجی داره، میتونه این نسبت بین اون منشأ انتزاع و بین اون ملکه تحقق پیدا بکنه و یک نسبت حقیقی در خارج باشد. اما در مورد ایجاب و سلب این چنین نیست. خب این فرمایش حضرت علامه علی الله مقامه الشریف. اما ما چند تا اشکال داریم به این فرمایش. اشکال اول اینه که حضرت علامه، شما در تضاد چه می‌فرمایید؟ در ضدان چه می‌فرمایید؟ آیا در ضدان شما میگید که دو تا ضد در خارج وجود دارن و بینشون نسبت تضاد برقرار میشه، و اگر این دو تا ضد در خارج وجود نداشته باشن نسبت تضاد برقرار نمیشه؟ ما فرض میگیریم که اصلا خدای متعال رنگ سیاهی در عالم ایجاد نکرده باشد. آیا بین سیاهی و سفیدی تضادی نیست؟ چون وجود خارجی نداره اون طرف، نسبت تضاد بین سیاهی و سفیدی برقرار نمیشه؟ باید حتما اون طرف دیگه هم موجودیت عینی داشته باشه تا نسبت تضاد برقرار بشه؟ نه، چنین چیزی نیست. فرض بگیریم که اصلا خدای متعال هرگز آب را، رطوبت را در عالم خلق نکرده بود، آیا بین رطوبت و یبوست نسبت تضاد وجود داشت یا نه؟ بین خشکی و تری آیا تضاد وجود داشت یا نه؟ رابطه تضاد هست یا نیست؟ بله، رابطه تضاد هست. چه این که تری در عالم وجود خارجی داشته باشه چه نداشته باشه، رابطه تضاد سر جای خودش باقی هست. از همین جا ما کشف میکنیم که این رابطه تقابل مربوط به معانی هست، نه مربوط به مصادیق خارجی و وجودات خارجیشون، که شما بگید باید ما دو تا طرف وجود خارجی داشته باشیم بینشون نسبت برقرار بشه که قائمه به دو تا طرف موجود باشه. نه آقا، رابطه تضاد بین معنای تری و معنای خشکی تضاد هست. چه این که خشکی در خارج خلق بشود، موجود بشود، چه خشکی موجود نشود، چه تری در خارج موجود بشود، چه تری در خارج موجود نشود. رابطه تضاد بین خود معنای خشکی، به ما این که معنای خشکی است، و معنای تری، به ما این که معنای تری است، محققه. یعنی این دوتا معنا در یک موضوع واحد محال است موجود بشوند. حتی اگر هیچ کدوم از این دوتا معنا در عالم خلق نشده باشند، عقل این حکم را می کند که من الازل الال ابد محال است به ضرورت الازلیه، محال است که معنای خشکی و معنای تری در یک موضوع وجود پیدا کنند و خدا این دو را در یک موضوع خلق کند. این محال است. حکم بین امتناع اجتماع رو عقل میده و حکم عقل صادقه، ساختگی نیست، اعتباری نیست، واقعیه، واقعا ممتنعه و محاله. اما این واقعیت همون واقعیت بالمعنى الاعم که اعم از عالم وجود است، شامل عالم عدم هم میشه، شامل عالم معانی هم میشود. و همین که دو طرف نسبت که معنای خشکی و معنای تری هستند تقرر دارن در تقرر معنای خودشون، یعنی واقعیت بالمعنى الاعم دارند، همین برای برقراری نسبت کافی است. نسبت میتواند یک موجود بالمعنى الاعم باشه، بله، اگر موجود بالمعنى الاخص باشه، یعنی وجود خارجی باشه، باید دو تا طرفش هم دو تا طرف خارجی باشن. اما اگر نسبت موجود بالمعنى الاعم بود، در عالم عدم هم ما نسبت داریم، در عالم معانی هم بین معانی نسبت داریم و اینا واقعیتن ولو وجود عینی خارجی نباشن. اگر نسبت بین اونها بود، اون نسبت میشه موجود بالمعنى الاعم. برای اینکه دو تا طرف موجود داشته باشه، دو تا طرف موجود بالمعنى الاعم کافی است، لازم نیست حتما دو تا طرف موجود بالمعنى الاخص داشته باشد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حضرت علامه میایم سراغ دو تا ضدی که در خارج موجودن، اصلا میگیم آقا این سیاهی، این سفیدی موجود در خارج. آیا این سیاهی و این سفیدی که تو خارج موجودن ضد هم هستن؟ اینا که ضد هم نیستن. وقتی رابطه تضاد بین اینها برقراره که در موضوع واحد لحاظ بشن، اما سیاهی خرما با سفیدی دیوار در دو تا موضوع هم. اینا با هم تضاد دارن، اینا با هم تضادی ندارن، هیچ تضادی ندارن. تضاد وقتی دارن که در موضوع واحد لحاظ بشن، اونگاه تضاد میاد. خب حضرت علامه شما میگید در رابطه تقابل بین ضدین دو تا طرف موجود باید باشه. اگر ضد به ما و ضد موجود باشه، باید در همان موضوعی موجود باشد که ضدش موجوده، و این میشه اجتماع ضدین، مستلزم امر مستحیل و ممتنع. این فرمایش شما محال است که اجتماع ضدین بشه و دو تا زد با هم موجود باشن در زمان واحد؟ ممکن نیست. پس چجوری شما دارید نسبت میگیرید بین دو تا زدی که با هم در زمان واحد موجود نیستن؟ چجور نسبت سنجی کردید بین این دو تا؟ این هم اشکال دوم. اگر بگید ما بین اون سیاهی که در یک موضوع دیگر موجود است با این سفیدی که در یک موضوع دیگری موجود است نسبت سنجی میکنیم، جوابش اینه که خب بین اون سیاهی در اون موضوع دیگر با این سفیدی در این موضوع دیگر هرگز نسبت تضاد برقرار نیست. فعینت تضاد کجاست؟ این تضادی که شما میگید در خارج موجوده؟ اگر تضاد و نسبت تضاد در خارج موجود باشه، لازمش این است که دو تا طرف ضدین به ماه و ضدین در زمان واحد در موضوع واحد موجود باشن و این مستلزم اجتماع ضدین میشه و محال و ممکن نیست. پس بنابراین طبق این فرمایش شما باید بگیم نسبت تضاد هم اعتبار عقلی است و حقیقت خارجی نیست. الکلام در مورد ملکه و عدم ملکه هم میاد، الکلام در مورد تزایف هم میاد. این اشکال دوم. اشکال سوم، میریم سراغ استدلال حضرت علامه. حضرت علامه شما فهمیدید تقابل یک نسبت خاص است بین المتقابلین. این مقدمه اول شما بود. مقدمه اول شما به نظر ما مخدوش است. چرا؟ چون تقابل رو اگر به معنای لغوی بخوایم معنا کنیم، معنای لغویش یعنی در قبال یک دیگر بودن. خب این توش یک معنای نسبت هست، اما معنای اصطلاحی تقابل همون جور که خود شما در فصل پنجم تعریف فرموده اید تقابل رو در فصل پنجم همین مرحله سامنه فرمودید و قد عرفوه بامتناع اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. امتناع اجتماع دو چیز در محل واحد زمان واحد از جهت واحد. تقابل به معنای امتناع اجتماع دو شی، یعنی ضرورت عدم اجتماع. خود اجتماع یک مفهومی است که نسبی است، نسبت، اما تقابل به معنای ضرورت عدم اجتماع است، یعنی ضرورت عدم این نسبت. ضرورت عدم این نسبت که قائم به طرفین لازم نیست باشه، همین که احد و طرفینش معدوم باشن اون نسبت چی شده؟ معدوم شده. سخن بر سر عدم نسبت است در تقابل. میگیم نسبت اجتماع این دوتا باید معدوم باشه، ضرورت دارد عدم این نسبتی که عبارت است از اجتماع. پس در تقابل سخن از ضرورت عدم نسبت است، از ضرورت سلب نسبت است. پس تقابل حقیقتش نسبت نیست، بلکه نفی نسبت است به نحو ضروری، نه خود نسبت. و نفی نسبت لازم نیست قائم به دو تا طرف موجود باشه. شما میتونی بگی که آقا لیس زیدون عالمن، زید عالم نیست، در حالی که اصلا زیدی در عالم خارج وجود نداره. چرا؟ چون سالبه صدق سالبه متوقف بر موجودیت موضوع نیست، سالبه اعم از وجود موضوع و عدم موضوع است. اگر زیدی هم در عالم وجود نداشته باشه، نسبت سالبه شما میتونه صادق باشه. پس بنابراین ما در عدم اجتماع و سلب اجتماع لازم نیست که دو تا طرف موجود داشته باشیم. چرا؟ چون این در واقع سلب و نسبه هست، عدم و نسبه هست. ممکنه شما بگید آقا خود سلب خودش یک نسبته، نیاز به دو تا طرف داره. میگیم بله درسته، سلب به عنوان یک پدیده ذهنی، یک صورت ذهنی، یک نسبت ذهنیه است بین مفهوم موضوع و مفهوم محمول که اونام موجودات ذهنی هستند. این یه نسبت ذهنیه بین دو تا طرف ذهنی، دو تا طرف ذهنی لازم داره. اما ما در فلسفه به این صورت‌های ذهنی که کار نداریم، ما کار داریم به معنایی که این نسبت سلبیه از او حکایت میکنه. اون معنایی که ماورای ذهنه و این موجود ذهنی، صورت ذهنی داره ازش حکایت میکنه، ما به اون معنا کار داریم. معنایی که سلب از او حکایت میکند معنای عدم است. حالا میگیم امتناع یعنی چی؟ امتناع یعنی ضرورت سلب اجتماع دو شیء. ضرورت سلب اجتماع دو شیء، کسی نگوید که خب پس امتناع شد نسبت. چرا؟ چون سلب نسبت ذهنی است. میگیم ما کاری به این حاکی نداریم. در فلسفه وقتی میگیم امتناع، فرق امتناع منطقی با امتناع فلسفی در اینه. در منطق وقتی میگن امتناع، میگن امتناع یکی از مواد ثلاث است، یعنی یکی از کیفیت‌های نسبت بین موضوع و محموله. اگر ملفوظ و مذکور در قضیه شود میشه جهت، اگر ملفوظ نباشه بهش میگیم ماده. خب اینجا امتناع به عنوان کیفیت نسبت در قضیه که یک موجود ذهنیه لحاظ شده، لذا بهش میگن ضرورت سلب. موصوف این امتناع نسبت ذهنیه است. اما امتناع فلسفی با امتناع منطقی فرق میکنه. در امتناع فلسفی ضرورت به نسبت تعلق نگرفته، بلکه به آنچه که محکی این نسبت است ضرورت تعلق میگیره. اونچه این نسبت داره ازش حکایت میکنه، یعنی یک واقعیتی در خارج، یک معنایی ماورای ذهن، اون معنا ضرورت پیدا میکند و اون معنای عدم است. عدم اجتماع شیئین وقتی ضرورت پیدا کرد میشه امتناع فلسفی. امتناع اجتماع شیئین پس یک نسبت نیست، بلکه محکی نسبت است. محکی نسبت سالبه وجود ربطی نیست. حتی محکی نسبت موجبه هم در قضایای حملیه، در اونجای که هویت باشه، اونجا هم وجود ربطی نیست. چرا؟ چون موضوع عین محموله در خارج، بین خود شیء و عین خودش که نسبت ربطی وجود ربطی در خارج وجود نداره، وجود ربطی در خارج باید بین دوتا وجود متغایر باشه، بین خود شیء و خودش که وجود ربطی معنا نداره. پس نه در قضایای حملیه ایجابیه به حمل هوهو و نه در قضایای سلبیه در محکی خارجی اونها ما وجود خارجی ربطی نداریم. این وجود ربطی نسبت فقط مال اون صورت ذهنیه است که حاکی است، مال اون قضیه ذهنیه است. اون حقیقت خارجی که این قضیه ازش حکایت میکنه وقتی میگه زیدون قائمون، خود همین زیدیش که قائمه، نسبتی بین زید و قائم نیست، بلکه زید عین قائم است، خود قائم است. وجود ربطی تو خارج بین این دوتا نیست، تو خارج عینیت این دوتاست فقط. عینیت هم یعنی خودشون، خود زید و قائم که یکیه، یه چیزه. وجود ربطی بین خودش و خودش معنا نداره. بله، در حمل اشتقاق بین موضوع و بین مبدأ وجود ربطی میتونه باشه، چون اونجا حمل زوهو هست. وقتی گفتی زیدون زو قیام، بین زید و قیام میتواند وجود ربطی باشه، چون قیام غیر خود زیده. وقتی گفتی که زیدون زو ضرب، بین ضرب و زید وجود ربطی میتونه باشه. زو زه، که بین زه و زید وجود ربطی میتونه باشه، اما بین خود زو زه، نه زهکش، یعنی زاهک، با زید عینیت برقراره، وجود ربطی معنا نداره. پس بنابراین در محکی نسب، در نسب هوهو، چه سالبه اش چه موجبه اش، اصلا در محکی اونها وجود ربطی محال است بوده باشد. بنابراین امتناع فلسفی که امتناع محکی نسبت سلبیه هست، در اونجا هیچ نسبتی نیست، هیچ نیازی به وجود ربطی که قائم به دو تا طرف موجود خارجی باشد نیست. و ما اصلا داریم از این صحبت میکنیم که ضرورت دارد عدم اجتماع این دو شیء، ضرورت دارد که دو تا طرف موجود نباشند با هم. اگه یکیشون بود اب نداره، ولی دوتاشون ضرورت داره که با هم نباشن. شما چطور از این مطلب نتیجه گرفتید که باید حتما دو طرف موجود باشن؟ دقیقا نتیجه عکس معنای امتناع رو شما حضرت علامه از معنای امتناع برداشت کردید. اگر گفتید امتناع یعنی نسبت، لازمش اینه که اون دو تا طرف موجود باشن در خارج، در حالی که معنای امتناع عدم نسبت، عدم بودن، ضرورت عدم اجتماع این دو تا و بودن این دو تا با هم است. پس بنابراین حقیقت امتناع یک نسبت خارجی نیست، یک وجود رابط نیست. پس حقیقت امتناع در خارج چیه؟ حقیقت امتناع آقا عدمه. امتناع و تقابل یک حقیقت عدمی هستند که حقیقتاً تحقق دارند در عالم خارج، اما به تحقق بالمعنى العام. مهم اینجاست که ما تحقق بالمعنى العام را که شامل عدمهای حقیقی و وجودهای حقیقی و تقرر معانی می شود را بفهمیم، تا بفهمیم که بابا عدم اجتماع هم واقعا عدم اجتماع است در خارج و یه حقیقتی است در خارج، اعتبار و ساخته عقل نیست. بنابراین اشکال سوم ما این شد به حضرت علامه که حضرت علامه مقدمه اول استدلالتون مخدوش است. چرا؟ چون اصلا حقیقت امتناع فلسفی نسبت خاصی بین المتقابلین نیست، بلکه حقیقت امتناع فلسفی ضرورت محکی اون نسبت سلب الاجتماع است، نه ضرورت خود نسبت که یک موجود ذهنی است. ضرورت عدم اجتماع، این حقیقت امتناع فلسفی است. اشکال چهارم این است که مقدمه دوم استدلالتون هم مخدوشه. مقدمه دوم استدلال این بود که نسب وجودات رابطه هستند قائم به دو تا طرف موجود. پاسخ ما این است که بله درسته، نسب وجودات رابطه هستند، البته اگر اون نسب وجوده بالمعنی الاخص باشه. میتونه نسب وجود بالمعنی الاهم باشه بین اعدام یا بین معانی متقرره، اونجا هم ما نسب میتونیم داشته باشیم و موجود بالمعنی الاهمه. اما حالا راجع به نسبی که وجود بالمعنی الاخص هستن، بله اینا وجودات رابطه هستن قائم به دو تا طرف موجود باید باشن، اما نسبتی که در مورد تقابل هست، این نسبت در صورت ادراکیه تقابل وجود داره، در خود محکی اون صورت ادراکی وجود نداره، یعنی در خود تقابل که محکی اون صورت ادراکی است نسبتی وجود نداره. نسبتی که در صورت ادراکی تقابل هست یک نسبت سلبی است و اون چیه؟ لا یجوز اجتماعهما، در نسب سالبه در محکی اونها یعنی در عالم خارج در محکی اونها نسبت وجود نداره، نسبت فقط در صورت ذهنی است. هر جا که نسبت باشه همون جا قائم به دو تا طرف موجود باید باشه. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم لا یجوز اجتماعهما نسبت سلبیه فقط در صورت ادراکی ذهنیه و در قضیه ذهنیه هست، همونجا باید دو تا طرف موجود توی ذهن باشه. اما در محکی قضیه سالبه نسبتی وجود ندارد. توی خارج محکی قضیه سالبه چیه؟ این است که زید قائم نیست، نبودن قائم نبودن زید است. این قائم نبودن یه امر عدمیه، وجود رابطی در خارج لازم نیست داشته باشه. مضافم به این که اصلا در نسبت سالبه خودتون فرموده اید که سالبه میتواند صادق باشد ولو به انتفاع موضوع، اصلا موضوعش در خارج معدوم باشه، پس طرف نسبتی در خارج لازم نیست داشته باشه قضیه سالبه. حتی در قضیه موجب هم توضیح دادیم که محال است در محکی خارجی قضیه موجبه وجود رابط بین خود موضوع یعنی محکی موضوع و محکی محمول وجود داشته باشه، چون این دوتا عین هم هستن، بین خود شیء و خودش وجود رابط معنا ندارد. پس هم مقدمه اول شما مخدوش بود هم مقدمه دوم. در مقدمه دوم نسبتی که ما در بحث تقابل داریم نسبت سلبیه ذهنی است و محکی او وجود رابط خارجی لازم ندارد که در خارج داشته باشد. پس ما برای اینکه تقابل خارجی داشته باشیم نیازی به وجود رابط خارجی که قائم به دو تا طرف خارجی باشد نداریم. هذا تمام الكلام في هذا المقام في المرحله الثامنه. ان شاء الله در جلسه بعد وارد مرحله تاسعه خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.